دوازده و 30 دقیقه هست از شبکه رادیوی معارف خدمتگزار شما دوستان عزیز هستیم. قبول باشه انشاءالله دعاهای شما و نیایش‌های شما به درگاه خداوند متعال. همه تلاش همه ما و همه شما این هست که بندگی شایسته‌ای به درگاه خداوند متعال داشته باشیم و خدای رحمان از ما راضی و خوشنود باشه به برکت وجود نازنین ائمه معصومین علیهم السلام اجمعین و به صورت خاص قرار گرفتن در آستانه ولادت آقا امام رضا علیه السلام وجود نازنین ایشون که بشه واسطه فیض و رحمت و برکت. بریم و بعد بال سخن رو بشنویم با صحبت‌های حجت الاسلام کازرونی تقدیم حضور شما.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله و الصلاة علی عبده و حبیبه ابو القاسم المصطفى محمد. و علی آله آل الله سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح من سواهم لتراب مقدمه الفدا. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال مولانا علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثنا: اللهم خذ بسمعه و بصره و مجامع قلبه حتی یرده الی الحق. چند تا نکته در زندگانی همه ائمه ما و انبیای الهی دیده میشه. حالا من نمونه هایش رو از زندگی امام هشتم خدمت شما عرض میکنم. یکی شأن هدایت که همه انبیا، همه اولیا، همه ائمه ما کار اصلیشون و اساسیشون هدایت انسان هاست. یعنی اگر یه پیغمبری تو این عالم، یه امامی زیر این آسمان هیچ کار دیگه ای نکنه، فقط به هدایت انسانها بپردازه، به ارشاد انسانها بپردازه، بخش مهمی از وظیفش رو امام انجام داده. تو سوره انبیا آیه 73 میخونیم: و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم. فرمود ما عده‌ای رو امام قرار دادیم تا اینها هدایت بکنن، انسانها رو ارشاد بکنن. این وظیفه بسیار مهمیه. اصلا انبیا اومدن، ائمه اومدن، امام هشتم اومده که ما رو هدایت بکنه، مسیر رو به ما بگه، راه رو بگه، بیراه رو بگه. این کار ائمه است، کار امام هشتمه. حالا یه موقع هست هدایت ها کلیه، برای همه انسان هاست، مثل سخنانشون، اقوالشون، رفتارشون. یه موقع یه عنایت های ویژه هست. من میخوام این روایت رو و این جریان رو نقل بکنم تا یه انگیزه تو خودمون به وجود بیاریم. وقتی میایم زیارت امام هشتم، همش نگیم خونه، نگیم ماشین، نگیم پول، نگیم شهرت. از امام بخواهیم که هم به هدایت کلی، هم به هدایت شخصی، اینو از حضرت طلب بکنی. آقا بیست در مقابل حرم امام هشتم، از حضرت بخواه که هم به هدایت کلی هم به هدایت شخصی حضرت به ما عنایت بکنه. اینا میتونن این کار رو بکنن. من یه نمونه مثال بزنم. یه شخصی هست به نام یزید ابن اسحاق شعری، اسمش اینه، یزید ابن اسحاق شعری. این زمان امام هشتم مرید امام هشتم شد، یعنی شد شیعه امام هشتم. ظاهرا قبلش اهل وقف بود ولی بعد برگشت شد شیعه امام. این یه برادری داشت، این برادر زیر بار نمی رفت، گفت آقا من تا موسی بن جعفر رو قبول دارم اما امام هشتم رو قبول ندارم. اینا هستن دیگه، یه عده‌ای به نام واقفیه. این خیلی تلاش کرد، صحبت میکرد، بحث میکرد، گفتگو میکرد که این آدم رو بکشونه بیاره مرید امام هشتم بکنه. این روایتی که میگم تو کافیه، تعبیرم اینه کان اطفا الناس، یعنی این آدم یزید ابن اسحاق شعری خیلی مدافع امام هشتم بود، چون یه عده بریده بودن تا موسی بن جعفر اومده بودن امام هشتم رو قبول نداشتن، این خیلی دفاع میکرد. خب این توفیقیه دیگه، این برادر زیر بار نمیرفت، هر کاری میکرد قبول نمیکرد. یه روز برادره یه حرفی زد به این، گفتش که ببین اگه واقعا امام هشتم امامه، اگه واقعا امامه، برو بهش بگو دل منو به دست بیاره، مگه امام نیست، دل منو به دست بیاره. خب این میشه هدایت خاص دیگه، چون هدایت عام که تمامه. میگه من اومدم خدمت امام هشتم، گفتم آقا من یه برادری دارم، انسان خوبیه، انسان شریفیه، اما به شما معتقد نیست، هر کاری هم میکنم، هر بحثی هم که میکنم این زیر بار نمیره. آخر سر به من گفت تو مگه نمیگی امام هشتم امامه؟ برو به امام بگو که دعا بکنه دل منو به دست بیار. امام دست به آسمان بلند کرد، فرمود یه دعاهایی کرد، خدا رو خوند، بعد این دعا رو کرد، گفت اللهم خذ به سمعهی و بصرهی و مجامع قلبهی حتی ترده الالحق. گفت خدایا گوشش، چشمش، قلبش رو بگیر و این رو به سمت حق هدایت بکن. یه دعای خاصه دیگه، مثل دعایی که یه پدر در حق یه پسر بکنه. این دعای خاصه، برای همه که دعا نکرده، برای بچهش دعا کرد. مادر یه دعا بکنه برای بچهش، دعای خاصه. امام گفت خدایا چشمش، گوشش، قلبش رو بگیر و بکشونش به سمت حق. این دعا رو امام کرد. این یزید ابن اسحاق شعری میگه من از پیش امام حرکت کردم، اومدم رفتم خونه برادرم رو دیدم، دیدم سر به سجده گذاشته، داره اشک میریزه، داره گریه. گفتم چیه؟ گفت قلب من مملو شده از عشق امام هشتم، تا یه لحظه پیش به هیچی اعتقاد نداشت در رابطه با امام. یه عنایت امام، یه دعای امام میتونه قلب رو زیر رو کنه. این کار امام هشتمه، این دعای امام هشتمه. حالا حیف نیست ما این همه میایم زیارت، یا پول خواستیم، یا کاسبی خواستیم، یا ماشین خواستیم، یا خونه خواستیم، ها؟ خب یه دفعه هم بخواییم بگیم آقا شما قلب ما رو با همین دعا بگیر، در حق منم بگو، خذ به سمعهی و بصرهی و مجامع قلبهی حتی ترده الی الحق. ما هم بریم تو مسیر حق، بریم تو مسیر حقانیت. ما هم دیگه میل به گناه نداشته باشیم، علاقه به گناه نداشته باشیم، علاقه به مردم آزاری نداشته باشیم، علاقه به حرام خوری نداشته باشیم، علاقه به دنیاهای حرام. اینا رو میشه از امام خواست دیگه. این شأن امامه، یه هدایت کلیه که برای همه انسان ها هست، یه هدایت خاص، اینو میشه از امام خواست. این نکته. نکته دوم، با اوحینا الیهم فعل الخیرات. ائمه ما، من جمله امام هشتم سلام الله علیه، اینا هم خودشون انجام میدن، هم مشوق کار خیرن. کار خیر گسترده است، هر کار خوبی، هر کار خوب. امام هشتم یکی از القابی که داره قوس اللحفانه، یعنی پناه آدمای مشکل دار. البته میدونید این اصالتا مال خداونده، چون خداوند یا قیاس المستغیثینه، خداست که پناه همه پناهجویان عالمه، این ابتداعا مال خداونده. اما تو شؤون پایینتری و مخلوقات امام هشتم قوس لحفانه، یعنی به بیچاره پناه میده، به مونده پناه میده، با آدم درمانده پناه میده. این از اوصاف امام هشتمه. تو مشکلات، تو شدائد، خب ما خیلی پناه آوردیم به امام هشتم دیگه. این قوس لحفانه، یعنی تلاش میکنه امام که مشکل حل بشه، هم شأن هدایت ارشاد، هم شأن باز کردن مشکلات، شدائد، سختی ها. نقطه مقابلش میشه گره زدن، مشکل ایجاد کردن. اینا کار ائمه نیست، کار خوبان نیست. گره ها رو باز میکنن، مشکلات رو باز میکنن. البته بدونید گاهی برخی از مشکلات حکمت هایی داره که حالا ما سرش رو نمیتونیم، خود خداوندم باز نمیکنه. این همه ما دعا میکنیم همه مشکلات ما برطرف میشه. حافظ قشنگ میگه، میگه از هر کرانه تیر دعا کرده ام رها، شاید از آن میانه یکی یه دونه کارگر شود. شما هزار تا دعا بکن، ممکنه یکیش بشینه به اجابت. ضرورتی نداره که هرچی ما میخوایم خداوندم به ما بده. بله خداوند تو دعا ثواب میده به ما، اما هرچی بخوایم که معنی نداره که. خدا حکیمه. این مثل این میمونه که مثلا بچه شما هنوز سنش بالا نیومده، خطرات جامعه رو نمیدونه، میگه بذار من با این دوستم برم مسافرت، بذار من موتور بخرم. شما پدری حکیمی، میگی نمیشه. این معنیش نیست که این بچه رو نمیخوای، معنیش اینه که حکیمی، این بچه حکمت رو نداره. ما باید هزاران دعا بکنیم، شاید یکیش مستجاب بشه، یکیش به هدف برسه، بقیهش هم باید تسلیم باشی. امام هم همینطوره. معنیش نیست که من بگم آقا هر مشکلی که باشه شما بیای بگی امام هشتم باز بکن، این که اصلا خلاف حکمته، خلاف مصلحته. اما داریم، مشکلات بوده، شدائد بوده، سختی ها بوده، شما توسل پیدا کردی یا به خدا یا به اولیاء خدا و مشکل حل شده. گفت تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری دانند. ما وظیفمون دعا کردنه، ما وظیفمون درخواست. حالا اگر یه جا نشد دیگه مشکلی نیست که، زمین آسمان که به هم نمیرسه که. اتفاقا شدائد و مشکلات خیلی سازنده است برای انسان. میگن شکست سقوط انسانیت نیست، افتادن سقوط انسانیت نیست. سقوط اینه که شما بلند نشی بعدش. همه یه روز پیروزن، یه روز شکست میخورن، منتها از شکست ها باید استفاده کرد تو مسیر پیروزی، تا انسان ساخته بشه. تا انسان، شما این ماهیچه های پای انسان رو ببین، شما اگر راه نری، بچه اگر راه نره، زمین نخوره، اصلا ماهیچه هاش تقویت میشه. اینو بعدم میشه تو دو میدانی مثلا فرستادش؟ نه، این ماهیچه ها باید درگیر بشه، پاره بشه، سختی ببینه تا عضله قوی بشه، قدرتمند بشه، بتونه راه. بچه رو تا زمین میخوره بلندش میکنی، نمیذاری راه بره، که این بچه که فردا عضله ای نداره بخواد حرکت بکنه. روح ما هم همینطوره، درون ما هم همینطوره. ولی مطمئنن اینا بخیل نیستن، قوس لحفان دارن. من یه خاطره نقل بکنم بد نیست. ما یه عالمی داشتیم به نام مرحوم میرزا مهدی آشتیانی. ایشون تقریبا یه نسل قبل از ما بوده، یعنی دوران مرحوم آیت الله بروجردی که نسل قبل از ما اینا بودن. این میرزا مهدی آشتیانی تهران بود، فیلسوف بود، فقیه بود، معروف هم هست. شاگردانش هم الان جزو مراجع، مثلا مرحوم علامه جعفری از شاگردان ایشون بود، برخی از مراجع فعلی از شاگردان ایشون بودن. ایشون میگه من سه تا مشکل داشتم. یه مشکل فقرم بود، دستم خالی بود. یه مشکل بیماریم بود، دچار یرقان شده بود. اون موقعم که پزشکی انقدر روش نکرده بود. یکی دیگه گفت تو شهریور 20 و اون طرفا تقریبا کمونیستا حاکم بر ایران شده بودن. اولا همین حزب توده تو دولت چند تا وزیر داشت. بعد این روس‌ها اومده بودن تا زنجان رو هم گرفته بودن شوروی ها کمونیستا. ایشون میگه یه روز از خونه اومدم بیرون، دیدم جلو خونه من یه شعار کمونیستی نوشتن، توهین کردن به دین، به دیانت، به خدا. میگه خیلی ناراحت شدم. این سه تا مشکل رو داشتم: فقر، بیماری و مسئله تهاجمی که به این کشور شده بود از طریق شوروی و کمونیستا. اینا نفوذ پیدا کرده بود، خیلی هم جلادگونه اینا حاکم می شدن هر کجا که، یعنی اصلا روح رحم و مروت تو وجود این آدم ها نیست. میگه تو همین احوال بودم، به دلم اومد که یه سفر بیام مشهد. اون موقع با اتوبوس می آمدن، گفت اومدم و وسط را حالم به هم خورد. حالا گرمای هوا بود، هر چی که بود. میگه اتوبوس نگه داشت، من از ماشین پیاده شدم، عده‌ای از مسافران دور من از حال رفتم، اصلا از حال رفتم. تو اون حالت میگه یهو نگاه کردم، دیدم که صحرایی هست، خیمه‌هایی توشه. من جمله یه خیمه‌ای که از همه مجلل‌تره رفتم داخلش. این قصه‌ای که میگم من با یه واسطه، نهایت دو واسطه نقل میکنم. خدا رحمت بکنه یه آقای یثربی بود، من دیده بودم ایشون رو توی قم، منبری بود، منبر میرفت. این میگه من بچه بودم، تو اون جلسه بودم. آقای میرزا مهدی آشتیانی اومده بود قم، مهمان مرحوم آیت الله اسد محمد تقی خانساری شده بود. آیت الله بروجردی هم اومده بود خدمت آیت الله خونساری به دیدن میرزا مهدی آشتیانی. آقای خونساری رو کرد با آیت الله بروجردی، گفت اجازه بدید میرزا مهدی آشتیانی داستانش رو بگه. این داستان رو داره تعریف میکنه. این آقای یثربی گفت من بچه بودم، تو اون جلسه بودم. آقای آشتیانی گفت بله، این اتفاق افتاد و من اون خیمه رو تو اون حال دیدم و رفتم، دیدم خیمه پیامبره. مشکلاتم رو گفتم، بیماریم رو گفتم، فقرم رو گفتم، این داستانم گفتم. حضرت به من فرمود ایران در حواله پسرم علی ابن مسرس هست. یعنی ببین یه قبر چه امنیتی برای کشور میاره. میگه برو پیش فرزندم علی ابن مسرس. میگه من از اونجا اومدم بیرون، رفتم خیمه‌ای که متعلق به امام هشتم بود، اونجا نشستم، پرغامو زدم، فرمود فقر برطرف میشه. آخره پولدارای الان ما هم یه موقعی فقیر بودن. یکی از همین پولدارای درجه یک که خیلی ثروت داره تو همین تلویزیون گفت من میرفتم قبر میشستم، قبر میشستم پول میگرفت، کفش باید میزدم پول میگرفت، الان کارخونه اصلا قدریه برای خودش. گفت فقر برطرف میشه اما بیماری این مصلحتت این میمونه، اون یرقان میمونه که اتفاقا هم موند. یعنی آمیزمهدی آشتیانی تا آخر عمرش تو این بیماری بود و با همین بیماری هم از دور دنیا رفت. فرمود اما ایران نفوذ شوروی کمونیستا، فرمود این کشور کشور اهل بیت. تا زمانی که این نقل رو دقت کنید، تا زمانی که شما به قبور ما توجه دارید این مشکلات برطرف میشه. شما میگه از اون حالت من بیرون اومدم، دیدم که اینا دور منن و من سوار ماشین اومدم زیارت. گو وقتی که برگشتم خب میدونی توده‌ای ها شکست خوردن و از بین رفتن و مغضوب دستگاه واقع شدن، یعنی بساط کمونیستی جمع شد. خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله کاشانی، آیت الله بروجردی، اینا خیلی نقش داشتن در این که حزب توده نتونه مسلط بشه. بعد حتی تو یه برهه‌ای از زمان از شاه دفاع کردن اینها، به خاطر اینکه می‌دیدن این حالا هر چی که هست میگه مسلمانم، میگه شیعه هستم، اما اونا اگه بیان که هیچی رو قبول ندارن که. رضا مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم آیت الله کاشانی، خدا رحمت بکنه مرحوم آقای فلسفی رو، اینا یه برهه‌ای از زمان بر اساس مساله از شاه دفاع کردن، به خاطر همین جهت بود. بالاخره مساله تغییر میکنه دیگه. الان شما تو همین جریانات خود ما ببینید، خب ما که میگفتیم مذاکره با آمریکا نه، اما بالاخره مساله اقتضا میکنه که گاهی یه چیزایی انجام بشه. اغلایی هم هست، شما گاهی چاره ای نداری، مصلحتت اقتضا میکنه. میگه من برگشتم ایران، برگشتم تهران، دیدم کمونیستا که بساطشون جمع شده، بعدم فقرش هم برطرف شد ولی بیماریش موند. این نکته ای که امام فرموده بودن تو این حالت که تا زمانی که شما به قبور ما توجه دار، یعنی به اهل بیت دیگه، چون ما که از تهران یا هر کجا بلند میشیم میام زیارت امام هشتم، ما که ساختمون و آینه و طلا و اینا نمیخوایم که، اینا که تو بازار تهران هم زیاده، نه ما به خاطر شخصیت امام میایم، این جایگاه امامه. پس دو نکته عرض شد. یک، شأن امام شأن هدایت، شاید 90% کار امام هدایت. یه شأن دیگه هم امام داره، خوص و لحفانه، یعنی انسانهای بیچاره دردمند گرفتار، اینا میان به پیشگاه اینا میرسن و امام هشتم سلام الله علیه به خاطر اون قدرتی که خداوند بهش داده. یه شعری مولوی داره، تمام سخن من توی این یه شعر میگنجه، میگه اولیا را هست قدرت از اله، اولیا قدرتشون رو از خدا میگیرن، تیر رفته باز آرندش به راه. هیچ بشری نمیتونه تیری که رها کرد و برگردون. شما دیدید دیگه، حالا چه تیرای قدیمی و کمان و نیزه و اینا باشه یا همین ابزار سلاحای فعلی، گفتن تا زمانی که رها نکردی در اختیار توه، اما اگر کسی هفتیر کشید و زد دیگه میشه این تیرو برگردون؟ نمیشه که. تو فیلم ها میشه، تو فیلم ها دیدید فیلمو برعکس میکنن تیر برمی، ولی این فیلمه، واقعی که نیست. هیچ بشری تو این عالم قدرت نداره که تیر رها شده رو برگردون. لذا گفتن سخنم این تیر میمونه. شما تا زمانی که سخنتو نگفتی نگفت، اما اگر گفتی، اگه زدی دیگه نمیشه کاریش کرد. چقدر قشنگ توصیه میکنه، یه پیش از آن که دل برنجانی کلامت را بسنج، پیش از آن که دل برنجانی کلامت را بسنج. تیر رفته بر نمیگرده، به آغوش کمان، هیچ تیری به آغوش کمان بر نمیگرده. اما اولیاء خدا این قدرت رو دارن، میگه اولیاء را هست قدرت از اله، تیر رفته بازگرداندش به راه، بازگردان تیر رفته رو میتونن بازگردن. این کار ائمه است، این قدرت الهیه. لذا دیدید گاهی شدائد، سختی ها، مشکلات هست، اما در اثر یه توسل، یه انابه، مشکل حل میشه. ما امیدواریم خداوند به ما توفیق بده، هم از هدایت معنوی امام، هم از هدایت ویژه امام، هم در حل مشکلات، هم خودمون تلاش بکنیم برای حل مشکلات دیگران، و همین که امام انشاءالله به همه ما نظر خاص داشته باشه. یقینا شما ظاهر امام هشتمی مقامتون خیلی بالاست، خیلی جایگاه بلندی است، و همین که انسان میاد عرض ادبی میکنه، ظاهر یه حقی به گردن معذور داره. من چند تا دعا میکنم. خدایا به حق علی ابن موسر رضا ما و نسل آینده رو به هدایت عام و خاص امام و کل ائمه و امام هشتم انشاءالله هدایت بفرما. مشکلات همه رو، اونایی که التماس دعا گفتن، به قوس اللحفانی امام هشتم گره از کارشون باز بگردان. خدایا دل ما رو در خدمت خودت و اولیای خودت قرار بده، دل ما رو وابسته به دنیا و زخارف دنیا قرار نده. عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان. همه مرزا لباس و عافیت بفوشان. اموات پدرها مادرها که ما رو آشنا کردن زیر خاکن غریق رحمتت بگردان. عاقبت همه ما ختم به خیر، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
یعنی خدایی صحنه امام رضایی، ای میهن خدایی صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی، در روح و جان من میمانی ای وطن، در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو خانه من، در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو خانه من، در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تویی حرم، تویی تویی ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران، بدگوهران ای مهر رخشان، زیر سایه ای در باشی در امان، ای دل و جان ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران، بدگوهران ای مهر رخشان، زیر سایه ای در باشی در امان، ای دل و جان ای میهن خدایی صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی، ای میهن خدایی صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی، خاکت آغشته شد با بوی کربلا، خاکت آغشته شد با بوی کربلا، توی توی که حسنت تو شد با بیرق سرخ سقف، ای معراج ما، ای آسمانت خط سرخ.